الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. خب ما در جلسه گذشته اجمالا مباحث خیلی خیلی مقدماتی و مختصر اشاره جزئی داشتیم به اصل بحث وجود سیستم اداری در دولت اسلامی و راجع به اقلیت ها هم صحبت کردیم، یعنی گفتیم یه پیشفرضی داریم و اون اینه که کسانی میتوانند، یعنی اصل سیستم اداری رو مفروض گرفتیم. دلیلش هم این هست که خب در سیره نبوی سلام الله علیه که ایشون حکومتی تشکیل داده، سیستم اداری هم شکل گرفته، یعنی ایشون کسانی رو منصوب میکردن به عنوان قاضی، به عنوان فرمانده سپاه، به عنوان مأمور در واقع خراج و مالیات و دیگر مناصب، کسانی رو مثلا فرماندار مثلا مکه، طائف، جاهای مختلف. به هر حال اصل این قصه مفروض هست و نکته دومی هم که مفروضه اینه که کسی وارد این شبکه و سیستم اداری میشه که صلاحیت و شایستگی لازم رو داشته باشه، که خب بعضی از آیات رو هم خوندیم. از این جهت گفتیم که خب حالا غیر از مسلمان ها آیا پیروان سایر ادیان هم یا حتی غیر متدین ها، اصلا کسی که ممکنه که هیچ دینی هم نداشته باشه، مثلا آیا اینها هم میتونن وارد شبکه اداری و سیستم اداری بشن یا نه؟ اجمالش این بود که بحث رو تقسیم کردیم به اینکه آیا حضور فرد در اون منصب و اون کار و اون سیستم اداری باعث برتری او و سلطه او بر مسلمان ها می شود یا خیر، و عمدتاً بر اساس آیه شریفه لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا نتیجه گرفتیم که اگر باعث ایجاد سلطه نشه و بلکه برعکس باعث عزت و شوکت اسلام بشه و یک کارهایی باشه که به هر حال دولت اسلامی احتیاج داره که در اونها پیشرفت بکنه، استفاده از اونها تحت نظر مسلمین ایرادی نداره. به تعبیر دیگه گفتیم مناصب به دو بخش تقسیم میشن، مناصب ولایی و اداری. در مناصب ولایی ازشون استفاده نمیشه، اما در مناصب اداری و خدماتی و اونچه که باعث عزت و پیشرفت اسلام و مسلمین بشه، با تکیه بر آیاتی که در مورد حکومت حضرت سلیمان آمده و در اون آیات اشاره شده که حضرت سلیمان از انواع و اقسام منابع انسانی، جنی و انسی و مؤمن و غیر مؤمن و اینها استفاده می کرده، ایرادی بهش وارد نیست. این کلیت قصه بود. در جلسه امشب پرسش ما این هست که آیا از زنان می توان در سیستم اداری استفاده کرد یا خیر؟ باز این رو هم اگه تقسیم به دو بخش مناصب ولایی و اداری بکنیم، در بخش مناصب اداری و خدماتی و رفاهی و تربیتی و اینها، پزشکی، بهداشتی، حال از ظاهر خیلی مشکلی نداشته باشیم، یعنی در صدر اسلام هم و در حکومت نبوی هم در چنین مواردی از زنان استفاده می شده. زنان در جنگ ها، در بعضی از جنگ ها لاغل مسلمه که حضور داشتن، حتی در جنگی مثل جنگ تبوک که فاصله و مسافت بسیار زیادی رو طی روزهای در واقع زیادی مسلمان ها به فرماندهی خود پیامبر طی کردن، رفتن برگشتن، هم در تاریخ های صدر اسلام گزارش شده که برخی از زنان حضور داشتن، و امروز هم که خب در جمهوری اسلامی و با نظارت حضرت امام و مقام معظم رهبری ما میبینیم که در مناصب پزشکی، بهداشتی، تعلیم و تربیت، خدماتی، اینها این اصلش ظاهرا مشکلی نداشته باشه در امور اداری و بهداشتی و پزشکی و تربیتی مثل استاد حوزه دانشگاه، آموزش و پرورش، امور مثلا این گونه. اما در مورد مناسب ولایی خب خیلی به اصطلاح بحث جدیه و عموما هم نظر منفی هست، یعنی گفته شده که از زنان در مناسبی که به نحوی از آنها با اینها رو میشه پست‌های ولایی مثلا گفت نمیشود استفاده کرد، مثلا در امر بحث افتاء هست، بحث قضا مثلا هست، بحث ریاست جمهوری، بحث وزارتخونه ها، بحث فرمانداری ها، بحث استانداری ها، اینها مثلا هست، یا فرماندهی مثلا نیروهای مسلح. منتها اینجا هم در عمل ما تو جمهوری اسلامی یک موارد نقضی داریم، مثلا فرمانده سپاه همدان خب در همون زمان حضرت امام یکی از خانمهایی بود که اتفاقا در پاریس هم همراه حضرت امام بود اونجا، یا مثلا در مجلس خب خانم ها حضور دارن، با اینکه جنس کار مجلس که جنس قانونگذاری هست به حال از جنس امور ولایی محسوب میشه نه از جنس امور اداری و خدماتی. الان چون بحث ما قرآن هست اگر موافق باشید من فقط به ادله قرآنی قصه اشاره بکنم که ادله‌ای که روشون بحث کدوم هاست. در این مورد اجازه بدید من یک منبع خیلی خوبی رو هم معرفی بکنم، یک رساله دکتری سالها پیش در پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی دفاع شده با عنوان بررسی فقهی مدیریت بانوان با رویکرد فقهی امام خمینی. بعد نویسنده این رساله یک مقاله علمی پژوهشی از این رساله خودش استخراج کرده با عنوان بررسی فقهی مدیریت زنان در آینه وحی. در آینه وحی یعنی در قرآن کریم با رویکرد فقهی امام خمینی. این کار جالبی هست، یعنی به لحاظ بحثی که ما داریم من در میان منابع مختلفی که بررسی کردم دیدم شایسته توجه هست. اگر به این بحث خواستید بیشتر بپردازید حتما این منبع رو ببینید. مقاله ایشون در مجله متین، پژوهشنامه متین، شماره 58، بهار 1392 منتشر شده. بحثی که من خدمتون امشب عرض میکنم عمدتاً از همین مقاله استفاده کردم و اگر خواستید تفصیلش رو در همین مقاله میتونید ببینید. در این مقاله ایشون 4 آیه رو آورده که از این 4 آیه شاید همین آیه اول اصل بحث هست، یعنی اصل این که کسانی مباحثه کردن که آیا زنان رو میشه در مناسب مدیریتی ازشون استفاده کرد و زنان رو میشه حکم داد به عنوان مدیریت در جامعه اسلامی، در حکومت اسلامی یا خیر، عمده استدلالشون به همین آیه اوله که الان خدمتتون میگم. اون 3 آیه رو هم مختصر اشاره خواهم کرد، هرچند میگم ذیل اونها خیلی بحثی صورت نگرفته. من البته مباحث تفسیری اینها رو هم این آیه رو مراجعه کردم، ولی خب این مقاله مقاله خوبی هست، یعنی اون چه که من میگم عمدش تو همین مقاله هست. من شاید استدلال یا بحث بیشتری در واقع ندارم توی این بحث. آیه‌ای که محل بحث آیه 34 سوره نساء هست، آیه رو شما همه شنیدید، آیه شریفه این هست که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات. این ادامه آیه رو هم ما کار داریم که یعنی توی اون مباحث آخری که خواهیم گفت به ادامه آیه هم ما باید بپردازیم. من ادامه آیه رو هم براتون میخونم. سوره نساء آیه 34 ادامه آیه این گونه هست، میفرماید که فصالحاتو قانتاتون حافظاتون للغیب به ما حفظ الله. تا اینجا ما کار داریم با این آیه. خب این آیه ترجمه خیلی معمولیش همینه که در واقع مردان سرپرست زنانند. این با فرض اینه که ما قوامون رو سرپرست معنا بکنیم، که خب خیلی ها همینجوری تو ذهنشون هست. الرجالو یعنی مردان قوامون علی النساء، سرپرستی دارند، مدیریت دارند مثلا، یا معانی دیگری هم گفته شده، مثلا بگیم که مردان مراقبت دارند نسبت به زنان، مراقب زنان هستند، محافظ زنان هستند، حامی زنان هستند. برحال بحث سر همه قوامونه که این قوامون اینجا چگونه معنا بشه. خب بعد گفته علن نسا بر زنان، یعنی آیا مطلق زنان؟ اینم باز محل بحثه. الرجال هم یعنی مطلق مردان یا بعضی از مردان. پس یک بحث رجال قوامون مدیریت یا چیز دیگری هست. علن نسا یعنی بر همه زنان یا نه فقط بر همسران و دختران خودشون، بر اعضای خانواده خودشون. حالا چرا مردان قوامند بر زنان؟ به دو تا دلیل. یک، به ما فضل الله و بعضهم علی بعض، چون که مردان برتری دارن بر زنان، یا اونگونه که در آیه آمده بعضشون به دلیل آنکه خدا برخی از ایشان را بر برخی برتری داده، این هم اینجور معنا شده، یعنی چون مردان بر زنان برتری دارن پس بعض، یعنی بعضی از اینها که میشه مردان، بر بعضی از اینها یعنی زنان برتری دارن. یعنی باز این بنابر اینه که فضله به معنای فضیلت در واقع ترجمه بشه، نه به معنای فضل و زیادی در واقع. این دلیل اوله یا حکمت اوله؟ باز اینم اختلافه که آیه داره تعلیل میکنه یا آیه داره حکمت حکم رو بیان میکنه. حالا حکمت اول یا دلیل اول برتری مردان بر زنان بود، حکمت یا دلیل دوم بما انفقوا من اموالهم، به خاطر اینکه مردان دارن از اموال خودشون برای زنان خرج میکنند. درست شد؟ پس دو دلیل داره، یکی برتری مردان بر زنان، دوم این که مردان خب هزینه میکنن برای زنان. خب این حالا ما این نکاتی رو که گفته شده، ادله مخالفین موافقین اینها رو با هم مرور میکنیم. قوام خب صیغه مبالغه هست، مثل قیم، قیام مثلا اینجوری، یعنی طبق این معنا میشه که مردان قیم و مسلط بر زنان در تدبیر و تعدیب و مثلا سیاست هست. خب دوتا هم که تعلیل داشت، این دوتا تعلیلی که داشت عرض کردم، یا حکمت، به هر حال الان وسط دعوا نرخ تعیین نمی کنه. یکیش اکتسابیه، یکیش موهبتیه. اون اولی موهبت دیگه، به ما فضل الله و بعضه و ملابعز، یعنی برتری مردان نسبت به زنان، که حالا باید ببینیم در چه بودی برتری دارن. یکیش برتری بدنیه دیگه، بالاخره خود به طور طبیعی، البته نه یک مردی که ورزش نمی کنه نسبت به یک خانمی که رفته ورزش رزمی یاد گرفته، نه خب معلومه که میزنه اینو لط و پار میکنه، حالا به طور طبیعی استخون بندی، اسکلت بندی، مسائل اینجوری، این آقا بر خانم بالاخره زیادی داره، برتری داره. اما اون دومی اکتسابیه دیگه، موهبتی نیست، یعنی اینکه مرد برای زن خرج میکنه، مثلا مهریهشو میپردازه یا نفقه میده، این دیگه اکتسابیه. ممکنم هست که مردی خرج زنها رو نده، برعکس زنانی باشن که خرج مردان رو بدن. اولی رو هم که میگیم موهبتیه به یه معنا، یعنی طبیعی اگه اینا رشد کنن، یعنی هیچ تمرینی چیزی نداشته باشن، و الا اگر اونجا هم تمرین و اینها بیاد، اونم حالت اکتسابی میتونه پیدا کنه. یعنی خانم ها میتونن با آموزش مثلا فنون رزمی یا با استفاده مثلا از اسلحه های مختلفی که هست، حتی در بحث مادی هم بر مردها برتری داشته باشن. به هر حال این دو تا دلیلی که آمده، چه بگیم یکی موهبتی بوده، اونم میتونه اکتسابی باشه، دومی که اکتسابی هست. خب اما استدلال، عرض کردم بعضی ها میگن که اینجا مراد از این رجال و نساء مطلق زنان و مردانه، از این گونه استدلال کرده، بوده الرجال قوامون علی النساء، یعنی همه مردان بر همه زنان، بحث خانواده نیست. و گفته شده که این جمله خبری در حکم انشاء هست، یعنی مردان باید سرپرست زنان باشند، مثلا اینجوری. منتها خب اون چه که در ادامه آیه آمده این رأی رو با مشکل مواجه میکنه. ادامه آیه چیه؟ ادامه آیه این هست که فصالحاتو قانتاتون حافظاتون للغیب بما حفظ الله. ترجمه چی میشه؟ یه زنان شایسته آنها هستند که مطیع یعنی شوهرانشون هستند دیگه، و به حفظ الهی در نهان خیش و در غیاب شوهر خودشون رو حفظ میکنن با اون چه که خدا گفته که در واقع حفظ بشه. خب پس اینها صالحاتن، یعنی شایسته، زنان شایسته کیا هستن؟ فصالات و زنان شایسته عبارتند از یک، قانتاتون، زنانی که مطیع شوهرانشون هستن، دو، حافظاتون للغیبن، در غیاب شوهر حفظ میکنن به ما حفظ الله اون چیزایی رو که خدا گفته که باید حفظ بشه. خب این نشون میده که یه قرینه است، یه قرینه خود انفاقه. آخه مردان که به همه زنان که انفاق نمیکنن، خرجی همه زنان رو که نمیدن، که هر کسی خرجی همسر خودش رو میده. و لذا استدلال کسانی که گفتن این داره کلی در واقع صحبت میکنه و بحث رو خواستن ببرن از خانواده بیرون، مورد پذیرش نیست با این دوتا قرینهی که در خود آیه داریم، یکی قرینه انفاق، یکی هم قرینه فصالحات و قانتاتون و اون بحث حفظ حقوق شوهر در غیاب شوهر. لذا استدلال کسانی که خواستن اینجا یک به اصطلاح استفاده فهوایی هم بکنن مورد قبول نیست. اونها اومدن گفتن که آیه میگه که در واقع مردان سرپرست البته چرا، شاید این مشکلی نداشته باشه. یعنی اگر ما فرض کنیم که این حالا مربوط به خانواده شد، یعنی بگیم در خانواده اینجور اومدن، درسته، این رو میتونیم بگیم. وقتی که این رو پذیرفتیم که در خانواده باشه، یعنی مدیریت زنان رو بر خانواده میخواد نفی بکنه، به طریق اولا مدیریت زنان بر جامعه رو نفی میکنه. یعنی وقتی خدا متعال میگه که مردان در خانواده سرپرست زنان هستند، در یک خانواده مرد سرپرسته، مدیریت داره، از باب اون آیه شریفه که میگه فلا تقل لهما اف، مثلا به والدین خودت اف هم نگو. خب اف نگید دیگه به طریق اولا یعنی نمیشه اونها رو کتک زد. اینجا هم بگیم که مردان سرپرست زنانن در امر خانواده، پس به طریق اولا تو جامعه نمیتونن زنان سرپرست بشن. زنان وقتی تو خونه نمیتونن سرپرست باشن، در جامعه هم نمیتونن سرپرست بشن. یک همچین استدلالی هم بعضی ها کردن. این در واقع برمیگرده به اینکه حالا ما یه قدم اومدیم جلو، یعنی این شد در حوزه خانواده. بعد بریم ببینیم که آیا قوام به همین معنا هست یا نه. اگر به این معنایی که این دست از فقها و مفسران گفتن باشه، اون وقت میشه ازش نتیجه گرفت که زنان رو برای قضاوت، حکومت، امارت، مرجعیت، افتا، امثال اینها نمیشه ولایت داد، یعنی ولایت ندارن در واقع. اما راجع به قوام اختلافه، یعنی دو تا دیدگاه ما داریم در مورد قوام. یک دیدگاه همینیه که تا الان عرض کردم که خیلی هم طرفدار داره، در همین مقاله هم که عرض کردم و رساله‌ای که عرض کردم مفصل استدلال افراد آمده. مشهورترین کسی که استدلالش آمده علامه طباطبایی رحمت الله علیه هست و همینطور تفسیر نمونه، فخر رازی و سید عبدالله شبر، آلوسی در روح المعانی و امثال اینها که دیگه من عبارتهاشون رو نمیخونم. اما دیدگاه دومی داریم که دیدگاه دوم این نظریه رو نمیپذیره و معتقد هست که این منحصر هست به زندگی خانوادگی، از زندگی خانوادگی هم سرایت نمیکنه به زندگی اجتماعی، چون اصلا ماهیت اینها متفاوته و بیشتر حکم مراقبت و نظارت و حمایت و عرضم به حضور شما این معنا رو میخواد افاده بکنه. باز اینجا هم نظراتی که آمده علامه جعفری و از قدما علی ابن ابراهیم قمی یک روایتی رو اینجا مطرح کرده و شیخ محمد عبده و کسان زیادی، حالا من اینا رو هم نمیخونم، فقط نظر شهید مطهری رو من مطرح میکنم که ایشون نظرش خیلی جالب تره. یعنی یه بحثی داره که تقریر جدیدیه در واقع. تقریر شهید مطهری این هست، شهید مطهری یه بحثی رو مطرح کردن که شاید خیلی جاهای دیگه هم منظر سیاسی این کاربرد داشته باشه. فرمودن که اجتماع خانواده یا به تعبیر دیگه نهاد خانواده از نهاد جامعه متفاوته. ما نمیتونیم این دوتا رو نسبت به هم قیاس بکنیم، یعنی نمیتونیم اون چرا که در جامعه هست به خانواده تسری بدیم یا اون چرا که در خانواده هست به جامعه تسری بدیم. چرا؟ استدلال ایشون اینه که نهاد خانواده یک نهاد طبیعی هست، در حالی که اجتماع و جامعه یک نهاد مدنی هست. نه، در واقع ما در بحث خانواده قرارداد رو ایشون میگه که نباید بگیم خانواده یک نهاد قراردادیه. نه، یک اجتماع طبیعی هست، یک اجتماع قراردادی نیست، در حالی که جامعه یک اجتماع قراردادیه. یک اجتماع طبیعی در واقع به حساب نمیاد. خب ثمرش چی میشه؟ ثمرش این میشه که ایشون میفرماید در اجتماع طبیعی که مثل خانواده اجتماع طبیعیه، حقوق افراد و وظایف خاص افراد رو خود طبیعت معین میکنه. یعنی طبیعت که میگه که زن چه نقشی داشته باشه، مرد چه نقشی داشته باشه، و لذا در اجتماع خانوادگی حکومت مرد بر زن یک امر طبیعیه. حتی قوام را اگه به معنای سرپرست هم بگیریم مشکلی از نظر ایشون نداره. مثلا بگیم قوام به معنای مدیره، یعنی مرد سرپرست همسر خودش هست. این یک قانون طبیعیه، طبیعت همینجور در واقع حکم میکنه در مورد همه مثلا امور زوجها به شکل طبیعی و از جمله در مورد مرد و زن. و بنابراین آیه الرجال و قوامون علی النساء میخواد یک حقیقت مربوط به اجتماع طبیعی خانوادگی رو بیان بکنه، نمیخواد یک حکمی صادر بکنه، نمیخواد یک تشریعی بکنه. به همین دلیل ایشون میگه که این هیچ ربطی به حکومت مردان بر زنان در اجتماع مدنی، یعنی در جامعه قراردادی نداره. در جامعه ممکنه خیلی از مردان باشن که مثلا بی سواد باشن، اصلا خودشون هم نتونن اداره بکنن. این توضیحات مال منه، البته این جمله کلان گفتم. و همینطور خانم هایی باشن که تحصیل کرده باشن، تربیت شده باشن، آموزش دیده باشن، بتونن مثلا مردان زیادی رو سرپرستی بکنن. این یک نکته‌ای بود از شهید مطهری. آیت الله جوادی آملی هم دیدگاهش در همین گروهه که من ازش در واقع صرف نظر میکنم. اینجا البته راجع به بخش های دیگر آیه هم نکاتی بیان شده که انظر من دیگه اونها حالا نیازی به ذکرشون نیست. اما در همین بخش دوم یک دیدگاه هم میاد تأکید میکنه برای اینکه اصلا قوامون به معنای مدیریت و سرپرستی نیست، بلکه قوامون همجور که عرض کردم به معنای مراقبت و حفاظت و عرضم به حضور شما اینجور معانی هست که مثلا در لسان العرب اومده گفته که گاهی قیام به معنای مراقبت و اصلاح می آید و در آیه الرجال و قوامون علی النساء به همین معنا هست. بعد نمونه ای از آیات دیگه آورده، مثلا در الا ما دمت علیه قائما که راجع به اون اهل کتابی بود که امانتدار نبود که آیه شو هفته قبل خوندیم در بحث اقلیت ها، و همین رو به ابن منظور و زبیدی هم در واقع نسبت داد. و یا این آیه شریفه مثلا کونو قوامین لله شهدا بالقسط، یا این آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهدا لله، که در هر دو آیه قوامین اینجا مثلا به معنای مدیریت نیست، به معنای سرپرستی نیست، بلکه به معنای قیام هست، به معنای در واقع مراقبت هست، نظارت هست، پیگیری هست، اعمال قدرت هست. خب این هم یک در واقع نکته در این آیه. این در واقع مهمترین آیه هست، راجع بهش عرض کردم اختلاف هست و ادله موافقین و مخالفین وجود داره که خب بیشتر هم میشه البته این رو به شرح و بسط گذاشت. آیه دومی که برای باز مخالفت ازش استفاده شده، یعنی منع مدیریت زنان، این مدیریت که میگم یعنی در پست‌های ولایی، باز تأکید میکنم بس عرصه‌هایی هست و پست‌هایی هست که جنبه ولایی داره، ولی اون پست‌هایی که جنبه‌های خدماتی و اینها داشت از نظر یعنی در این دیدگاه علمایی که ما نظراتشون برای ما مهمه، یعنی فقهای اصولی به اصطلاح طرفدار جدا عدم جدایی دین از سیاست، طرفدار پیوند دین و سیاست مسئله در واقع اختلافی الان نیست در این دور زمان. آیه اینه، آیه 18 سوره زخرف هست. او من یونشعو فلحلیت و هو فلخسام غیر و مبین. آیا کسی که در پیرایه و زیور پرورش میابد و به هنگام جدال قدرت تبیین ندارد فرزند یا شریک خداست؟ خب گفتن که این آیه در واقع در مورد جنس مؤنث نظرش اینه که اینها مثلا کسانی هستند که همواره در زیور هستند، مشغول آراستن خودشون مثلا از اینجور چیزها و برخلاف مردها که صاحب عقل و تدبیر و مثلا اینجور چیزها هستند. خب این خیلی محل، یعنی جای توقف نداره، در واقع پاسخ خیلی راحت به این داده شده که عرض کردم قائل زیادی هم نداره، ولی خب تک و توکی طبق نقلی که اینجا این محقق کرده به این آیه هم استناد کرد که اصلا این دیدگاه خدای متعال نیست، این یا در واقع نمیخواد ویژگی های ذاتی زنان رو بیان بکنه، اصلا بحث در این مقام نیست. بحث این بود که مشرکان میگفتن که فرشتگان دختران خدا هستند، بعد برای دختران هم یک ویژگی های خاصی قائل بودن، بعد خدای متعال داره اینها رو نقد میکنه که خب شما که برای زنان مثلا یه همچین ویژگی های قائل هستید یا زنان در میان شما یک چنین نقشی دارن، آیا اینها رو مثلا به خدا میخواید؟ اصلا بحث چیز دیگری هست. آیه سومی که بعضی ها ایشون حالا نسبت داده، البته قائل براش نیاورده، این آیه مربوط به ملکه سبع هست. گفته شده که در سوره نمل آیه 22 تا 24 آمده که هدهد رفت و برگشت به حضرت سلیمان، ماجرای حکومت بلقیس رو گفت. حالا بعضی ها گفتن مثلا شاید از این مدل هم بشه این رو استفاده کرد، که به نظر من این اصلا حالا ایشون هم قائلی براش ذکر نکرده، فکرم نمی کنم این قائلی داشته باشه، چون بعیده. این برعکس اتفاقا آیات مختلف که الان ما فرصت نیست که این آیات رو یکی یکی بخونیم، آیاتی هست که بر درایت بلقیس دلالت میکنه، بر تدبیرش دلالت میکنه، چون اونجا در اون گفتگوهایی که شد وقتی که این به شورای مشاوران خودش و به کابینه خودش گفت که یک نامه کریمانه‌ای برای من آمده و طرح بحث کرد و گفت چه کنیم، اونها گفتن که ما قوی هستیم و میزنیم و میتونیم، شما هر امری بکنی خلاصه ما در خدمتیم. بعد این گفت که نه، ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها و جعلوا عزه اهلها اذله. اگه آیه رو درست خونده باشم، همچین تعابیری به کار برد، گفت بذارید من امتحان کنم، یه هدیه‌ای میفرستیم ببینیم که سلیمان دنبال مادیاته یا نه واقعا دنبال پیام توحید هست. خب داستان رو بلدید شما، وقتی هم که معلوم شد که خب سلیمان قبول نکرد اون هدیه مادی رو و دوباره پیام فرستاد که، و نهایتاً به هر حال سرکار بلقیس خانم به این تصمیم رسید که بره و با سلیمان از نزدیک گفتگو بکنه، صحبت بکنه، و نهایت هم ایمان آورد. یعنی ماجرای بلقیس ماجرای خیلی چیزیه، خیلی ماجراییه که چهره مثبتی از بلقیس نهایتاً ترسیم میکنه و از نحوه مدیریتش و اینکه به موقع در واقع رسید به اینکه کاش زودتر ایمان می آورد. قال رب به این نیزلم تو نفسی و اسلم تو مع سلیمان لله رب العالمین. نمل آیه 44. آیه چهارمی که در بحث منع حضور زنان در اجتماع و پست‌های مدیریتی به طور کلی استفاده شده، یعنی این رو دیگه بعضی ها حتی تو همین امور خدماتی و امور تربیتی و بهداشتی هم قبول نکردن، این آیه هست که وقرن فی بیوت کن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، احزاب 33، که خب پاسخ اینه که در واقع اینجا گفته شده که تو خونتون بشینید دیگه. حالا قبل از اینکه پاسخ رو در واقع بگیم، خب جواب اینه که این آیه مخصوص زنان پیامبر بوده در واقع و به شامل در واقع بقیه زنان نمی شود. باز هم آیات دیگری هست که در همین مقاله هم اشاره شده که من از ذکر اونها صرف نظر میکنم. اجمالا جنبندی که ما داریم، چون در این بحث بیشتر هدفمون مثل بحث‌های قبلی ارائه در واقع دو تا دیدگاه بود که من خواستم اینها رو بر اساس آیات قرآن کریم خدمتتون گزارش بکنم. خب در قرآن کریم برای زنان حقوق بسیار زیادی در نظر گرفته شده، سوره های مختلفی هست که به مباحث زنان میپردازه، مثل خود سوره نساء، در سوره بقره آیات زیادی آیاتی هست، حالا زیاد نه ولی چند تا آیه در سوره بقره هست، در سوره ارزم بزرگ شما طلاق، سوره تحریم، سوره احزاب، سوره های مختلفی هست که سوره نور که واجب حقوق زنان صحبت شده، به اوصاف زنان در آیات مختلفی که به اوصاف مردان پرداخته شده به اوصاف زنان هم پرداخته شده، همین مسلماتون، قانتاتون، تائبات و اینها که خب اینها مشهوره، به انواع زنان اشاره شده، یعنی هم زنان خوب و نمونه داریم مثل حضرت آسیه، حضرت مریم، هم حضرت هاجر مثلا، هم زنانی داریم که خب مثبت نیستن مثل همسر نوح، همسر لوط، و هم به زنان فرمان روا مثل همین بلقیس که اشاره شد. اما اون چه که به طور کلی ما میتونیم در جنبندیمون بگیم اینه که از مذاق شارع در واقع ما نمیتوانیم استفاده بکنیم که بگیم شارع مشوق هست که مثلا زنان در پست های مدیریتی به ویژه پست های ولایتی سطح بالا، مدیریتی سطح بالا حضور داشته باشن. یعنی ما می‌بینیم همه انبیا مرد بودن، البته بعضی ها گفتن که در میان انبیا بنی اسرائیل پیامبر زن هم بوده، ولی خب حالا برای ما که اثبات شده نیست، در قرآن کریم هم همچین گزارشی نیامده. حتی تو امروز در کشورهای مثلا غربی، شرقی، کشورهای مختلف هم ما میبینیم که این مطلب شیوع نداره، یعنی زنانی که به مناصب بالا در واقع برسن، رئیس جمهور باشن، نخست وزیر باشن، در نیروهای مسلح که اصلا شاید نباشه، یعنی اینقدر کمه که در حکم اصلا فقدانه نداریم، یعنی تحقق پیدا نمی کنه. اما اون چه که ما از آیات قرآن بحث اینه که آیا حرمت استفاده میشه یا فقها چه نظری دادن، اون چه که عمدتاً الان مشهوره و مورد عمل هست عمدتاً همینه که در مناسب آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، پزشکی، رفاهی، این جور موارد ایراد نمیگیرن و ورودشون در صدر اسلام هم معنی نداشته، الان هم معنی نداره، چه بسا بعضی تشویق هم میشه مثل مناسب تربیتی، تعلیم تربیتی و پزشکی. اما اونجایی که مناسب به نحوی با امور مربوط به ولایت گره میخوره، یعنی پست‌های ولایتی هست، اونجا همچنان میتونیم بگیم نگاه غالب، نگاه من هست. به لحاظ آیات قرآن این آیاتی که قرائت شد، مخصوصا همون آیه اول، بیشتر محل بحث هست. ما برای بحث خودمون به همین مقدار اکتفا میکنیم. در خدمت شما هستم این دقایق باقی مونده، اگر ملاحظه ای، نکته ای، مطلبی هست انشاءالله استفاده میکنیم. جلسه بعدیمون میریم سراغ مرکز تصمیم گیری در دولت اسلامی بر اساس آیات قرآن کریم انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.
خیلی ممنون جناب استاد لکسه عزیز، استفاده کردیم. در خدمت اساتید هستیم، اگر بچه‌ها نظری نقدی دارن بفرمایید. آقای دکتر لکسه‌ای، آقای دکتر شریف بکنم تشریف دارن احتمالا.
سلام علیکم و رحمت الله، شب بخیر. استفاده کردیم. از نقطه ای سوالی ندارم، اگر باشه خدمتون تعریف
کنم. خیلی ممنون، تشکر. آقای دکتر در خدمتتون هستم، بفرمایید.
من هم تشکر میکنم از مباحث. من هم نکته خاصی ندارم، فقط دو تا نکته رو عرض بکنم. یکی بحث قیاس و اولویت هست که مطرح شد. به نظرم در رابطه با قیاس و اولویت، قیاس خانواده به جامعه صحیح نباشه، به خاطر اینکه شما یه وقتی هست که میخواید مسئول به صورت کل برای ده ها هزار، صد ها هزار خانواده بچینید، خب طبیعیه که نگاه میکنه که غالب کدوم قوی تر هستن، مثلا مردها قوی تر هستن یا خانم ها، میاد یک مبنای کلی برای همه میچینید، یه به اغلب نگاه میکنه. اما در رابطه با مسائل حکومتی، شما یک نفر، پنج نفر رو میخواید تعیین بکنید دیگه. در این مسائل به نظرم تفکیک جنسیتی خیلی کارگشا نیست، بس صلاحیت ها هست. اکثر مردها و اکثر زنها صلاحیت چنین کاری رو ندارن، اما اگر کسی صلاحیت چنین کاری رو داشت که فرقی نداره زن باشه یا مرد باشه. به نظرم حداقل نمیشه قیاس اولویت رو اینجا صحیح دونست. مثلا دیگه این که استاد فرمودن که در مناسب نظامی دیگه شاید مورد نداشته باشیم بالاترین شخص زن باشه. حالا من تو ذهنم بود که یک سری از کشورها هستن وزیر دفاعشون زن هست. حالا من یه سرچ هم کردم، ویکی‌پدیا یه رده آورد که وزیران دفاع زن که 28 مورد رو ذکر کرده که اینا وزیر دفاع بودن. حالا یه سریاشون بعدن دیگه رئیس جمهور و نخست وزیر شدن و حالا مناصب بالاتر هم به دست آوردن، ولی یه زمانی انگار مثلا فرض بکنید که وزیر دفاع بودن، مثلا فرض بکنید که خانم برونیکا میشل باچل خیلیا که رئیس جمهور سابق شیلی بوده، وزیر دفاع بوده یه زمانی، بعد نپال همینطور، در واقع سریلانکا همینطور و فرانسه همینطور که مثلا فلورانس پارلی سیاستمدار و وزیر بودجه و وزیر دفاع جمهوری پنجم فرانسه بوده. بعد در موارد دیگه‌ای که این تو زمان مکرون هم وزیر دفاع فرانسه بوده، موارد دیگه که هست. اینم مثل دیگه، تشکر می‌کنم.
خیلی ممنون آقای دکتر زرعلی. جناب استاد، من خودم میگم فقط یه پرسش خواستم اینم که تو بحثای در واقع زمین سیاست و اینا، ما بحثای از جنس فلسفه سیاسی در قرآن داریم یا نه؟ یعنی بحثای که جنسشون بیشتر فضای فرد، چون این بحثی که از اطلاع مرتب فرمودین من بارو به ذهنم رسید که بیشتر به بحثای شد توضع فقه سیاسی بیشتر بگنجه تا فلسفه سیاسی. زنی که الان من پایاننامه دیدم، پایاننامه خیلی جالب بود، موضوعش زن و سیاست در فلسفه سیاسی معاصرش یه اومده اونجا در واقع آرای علامه دادوای شهید متحری امام خوینی، علامه جعفری و آیت الله جوادی آملی، این پنج نفر رو در واقع بررسی کرده. بعد خب اینا هم بالاخره همه کسایی بودن که در بحثای مثلا قرآن، خب بخیلی از مباحثی که داشتن خب متأثر از مباحث قرآنی اینا بوده و حتما رو بحث زن و ارتباطش حالا با مباحث سیاسی و یا زن و سیاست حتما تأثیر گذاشته. و اینجا که حالا نتیجه خیلی جالب بود تو اون بحثی که توی پایان‌نامه در واقع مطرح میکنه، اونجا در واقع نویسنده معتقده که ما دو تا نقش در واقع تو فلسفه سیاسی معاصر شیعه، خب میگم خیلی متأثر از بحث قرآنی نبوده، برای در واقع بحث زن در نظر گرفته شده. یکم حضور زن در سیاست به معنای عام هست، یکم چیزی که مثلا خودمون میگیم که خب یه زن اگر بتونه مثلا یک انسان خوبی رو تربیت بکنه، به انسان فردا بتونه تو جامعه به واسطه این تربیت خوبی که در دامن این مادر اتفاق افتاده یک نقش آفرینی موثر و مثبت داشته باشه تو جامعه، خب اینجا خودش در واقع زن اینجا به شدت تونسته تو حوزه در واقع سیاست و امر سیاسی تاثیر بذاره، از طریق مثلا پرورش یک انسان خوبه مثلا مسئولیت پذیره. دوم حضور زن در سیاست به معنی اخص هست، یعنی مشارکت سیاسی فعال و شرکت در امور اجرایی و اداره جامعه و امر سیاست گذاری و بحث اینجوری که حالا اونجا اکثریت فیلسوفان سیاسی معاصر هم اونو میپذیرن و البته بازم خب به همون نقش بادداری و همسری رو در اولویت قرار میدن. هیچ وقت ما نداشتیم که اینا زنان رو از مشارکت در امور سیاسی منع بکنن. حالا سوال جناب استاد می‌خواستم که در واقع آیا ما بحث‌هایی داریم توی قرآن که در واقع بحث نسبت زن و سیاست رو، زن و بحثایی که ولایت که فرمودید، مون تا از یک منظری که بتونیم در واقع اون رو فلسفه سیاسی بدونیم در واقع بحث کرده باشه یا نه؟ خیلی ممنونم.
بله خیلی ممنون، متشکر. فرمایشات خوبی بود. اون قیاس اولویت رو بگم، اونایی که البته من طرفدارش نبودم ولی اون قولی که طرفدارش هست اون مبناش اگه بپذیریم استدلالشون درسته. اون اینجوری استدلال میکرد، میگفتش که یعنی با این فرض که آیه میگه که در امر خانواده مردان مدیر زنان هستن، مثلا میگه وقتی در خانواده که یک نهاد کوچک هست، یک جمع بسته‌ای هست، زنان صلاحیت و شایستگی مدیریت و سرپرستی رو ندارن و مردان باید سرپرستشون باشن، به طریق اولا در جامعه که یه نهاد بزرگی هست زنان نمیتونن سرپرست بشن. یعنی اینجوری قیاس اولویت رو تصویر میکنه به همون آیه. بله
اسرته.
خب باشه، یعنی این که کوچولوه نمیتونه، اون که بزرگه کثیره که به طریق اولا نمیتونه.
مثلا اینکه اینجا مثلا 100 هزار تا مسئول میخوان مشخص بکنن، نسب شخصی هم نمیشه کرد. بله. خب ناچاره که نگاه بکنن که غالبا چه شرایطی بهتره. غالبا مرد بهتره، ولی تو مسئله حکومتی که شما میخوای یه مسئول بذاری، مردم همه میخوان نظر بدن، اونجا دیگه فهم کنن این مسئلت وجود نداره.
حالا شما میخوایی که مثلا یه جوری اینو رد بکنی؟ نه، میگم یعنی اونی که استدلال میکنه اینطوری داره نگاه میکنه، بذار از نگاه او به نظر، یعنی اگر ما اصل قصه رو بپذیریم این ظاهرن بشه گفت، منتها خب مشکل اینه که اصلش رو نمیتونیم بپذیریم. و اینا بیشتر نگاه فقهی داشتن، یعنی با توجه به اقوالی که ما نقل کردیم بیشتر نگاه فقهی داشتن. اما شهید مطهری نگاهش فلسفه سیاسی بود، یعنی اون رأی که ما از شهید مطهری آوردیم رأی ایشون فلسفه سیاسی بود. شهید مطهری چگونه با آیه مواجه شد؟ شهید مطهری آمده و همطور علامه جوادی آملی که دیگه من بحثش رو نقل نکردم، شهید مطهری بحثش اینه که نهاد خانواده یک نهاد طبیعیه، ولی نهاد جامعه یک نهاد قراردادیه. یعنی اون جنبه طبیعی بودن نهاد جامعه رو در واقع ایشون زیر سوال برده، اون رو نپذیرفته. چون دو تا نهاد هست با دو تا ویژگی، لذا میگه اصلا این رو نمیشه به اون تسری داد. در نهاد خانواده که یک نهاد طبیعیه، طبیعت آمده وظایف زن و مرد رو تعیین کرده و طبیعت میگه که مرد باید مراقب زن باشه و در واقع مدیریت امور رو علاوه لو به معنای مدیریت هم گفتیم بگیریم، با این مبنا مشکلی ایجاد نمیشه. اما در جامعه نهاد قراردادیه دیگه، باید ببینیم که قرارداد چگونه هست، انسان ها چگونه توافق میکنن، در واقع قرارداد اجتماعی چگونه ترسیم میشه. پس این بحث رو میشه از منظر فلسفه سیاسی پیگیری کرد. با اجمالا یه نگاه فعلا ما داریم که همین نگاه شهید مطهری هست. اما برای اون قسمتی که آیا آیات قرآن هم توی این قسمت نکاتی داره یا نه، من چند تا آیه رو نوشته بودم از سوره فکر کنم توبه هم بود، الان اگه پیدا کنم اونا رو به خدمت شما عرض خواهم کرد. توی این دقایق مختصری که داریم اگه پیدا نکنم میگذاریم انشاءالله برای جلسه بعد. اتفاقا من با همین نگاه اونها رو یادداشت کرده بودم. چون این یادداشت های من زیاد بود، من قبل از جلسه اونها رو جدا کردم، یعنی چون دیدم که احتمالا نرسیم بخونی، ببینم اونها رو کجا گذاشتم. مطمئنم که جلسه که ختم بشه فوراً اونا رو میبینم. الان پیداش نمی کنم ولی داریم، بعضی از آیات رو داریم که میشه از این منظر در واقع فلسفه سیاسی به اونها نگاه کرد. آیاتی که از زنان و مردان در کنار هم یاد کرده، بعد اوصاف ایمانی رو براشون ذکر کرده، به شکل مشترک در واقع از این قبیل هست. الان پیدا نمی کنم.
ببخشید شما، ارتباط من قطع شد، عذرخواهی می کنم.
بله، این عرض کردم که یه آیاتی داریم که این چیزی رو که شما گفتید میرسونه. فکر کنم الان پیداش کنم.
اصلا فلسفه سیاسی فرمودید استاد؟
بله. فلسفه سیاسی مبناش عرض کردم که همون بحث شهید مطهری میتونه باشه. شهید مطهری چون میاد تمایز رو بر اساس نهاد در نظر میگیره، میگه نهاد خانواده یک نهاد طبیعیه، نهاد جامعه یک نهادیست مبتنی بر قرارداد اجتماعی. درسته؟
بله.
اینو که در جریان بودی دیگه، میگه بحث ایشون یک بحثیه مبتنی بر فلسفه سیاسی، یعنی توی این آرا و نظراتی که گفتیم عمدتاً روی کرده فقهی بود، ولی بحث شهید مطهری روی کرده فلسفه سیاسی داشت. چون میگه که نهاد جامعه یک نهادی است مبتنی بر قرارداد اجتماعی، ولی نهاد خانواده یک نهاد طبیعیه، طبیعت این وظایف رو در نهاد خانواده بر دوش زن و مرد گذاشته و این قابل قیاس نیست با نهاد جامعه که یک نهاد اجتماعی هست. اما این آیاتی که
استاد یه جای دیگه میگه
بله بفرمایید. خواستم آیه رو هم بگم. این آیات سوره توبه هست، آیات 67 68 71 و 72 اگه ملاحظه بفرمایید، اگه درست یادداشت کرده باشم. ببینید آیه 67 میگه که المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف و یقبضون ایدیهم نسوا الله فنسیهم ان المنافقین هم الفاسقون. اینجا میگه المنافقون و المنافقات، مردان منافق، زنان منافق، بعضهم من بعض، اینا نسبت به همدیگه ولایت دارن. خب یعمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف. بعد تو آیه 67 چی میگه؟ میگه وعد الله المنافقین و المنافقات، دوباره مردان منافق، زنان منافق، و الکفار، کفار رو هم اضافه میکنه، نار جهنم خالدین فیها هی حسبهم و لعنهم الله و لهم عذاب مقیم. حالا بریم سراغ آیه 71 و 72. این این بحث برای مؤمنان آمده، میگه والمؤمنون والمؤمنات. ببینید اونجا آیه 66 داشت المنافقون والمنافقات، اینجا داره والمؤمنون والمؤمنات. بعضهم اولیاء و بعض، اونجا گفته بود بعضهم من بعض، اینجا میگه یعمرون بالمعروف، اونجا گفته بود یعمرون بالمنکر، اینجا میگه و ینهون عن المنکر، اونجا گفته بود و ینهون عن المعروف. بعد در ادامه داره و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و یطیعون الله و رسوله اولئک سیرحمهم الله ان الله عزیز حکیم. آیه بعدی هم در مقابل اون آیه 67 یعنی آیه 72، وعد الله المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و مساکن طیبه فی جنات عدن و رضوان من الله اکبر ذلک هو الفوز العظیم. که باز میگه وعد الله المؤمنین والمؤمنات، یعنی اینجا که داره در صحنه سیاست و جامعه به طور کلی از زنان و مردان صحبت میکنه، هم در بخش منافقین و کفار زن و مرد رو مستقل میاره، المنافقون و المنافقات، المنافقین و المنافقات تو آیه دوم، هم مؤمنین و مؤمنات رو مستقل میاره. یعنی بر اساس، حالا این یه مثاله، یه نمونه است که من اینجا خدمتتون عرض کردم. این در واقع وقتی که شما از منظر شبکه قدرت به این بحث ها نگاه میکنید، میخواد بگه که مردان و زنان مؤمن و مردان و زنان منافق و مردان و زنان کافر، اینها دوشادوش هم هستن، در واقع تأثیراتشون قابل این نیست که یکیش رو شما نادیده بگیرید، باید به هر دو گروه در واقع توجه بشه، هم به زنان هم به مردان. این به نظر من میتونه یکی از پایه‌های این بحث باشه و آیات بسیار زیادی که داریم، چون در قرآن کریم نسبت به مباحث حتی انبیاء الهی، حالا اینو بحث کردیم ما، مثلا در مورد حضرت موسی بحث همسرش هست، بحث مادرش هست، بحث خواهرش هست، و در مقابل بحث همسر فرعون که به موسی ایمان آورده و از حامیانش هست، یا در همون ماجرای حضرت موسی بحث دختران شعیب رو داریم که اون گوسفندان رو آوردن که مثلا آب بدن، بعد موسی در ورود به مدین با اونها مواجه میشه و اون اتفاقات بعدی که میفته، یا در مورد انبیا مثلا در مورد لوط، در مورد نوح که بحث خانوادهشون مطرح میشه، یا در مورد خود پیامبر گرامی اسلام که بحثای بسیار زیادی درباره زنانش مطرح شده، یا در مورد حضرت ابراهیم. یعنی این یک بحث خیلی مفصلیه، اگه بخواد یه وقتی مطالعه بشه و بررسی بشه، ما بخشی از بحث نهاد خانواده رو از منظر حکمرانی در قرآن انشالله در جلسات حکمرانی و از منظر حکمرانی من اونجا مطرح خواهم کرد، ولی برای بحث فعلی ما که نظریه دولت در قرآن هست، در حد خیلی کلی که ما میخواستیم به هر کدوم از محورها بپردازیم، برای شبکه قدرت همین مقدار کافیه. یعنی ما به طور قدر متیقن در واقع در برخی از مناسب برای بکارگیری خانم ها مشکلی نداریم، بقیه دیگه به نظر میرسه عمدتاً بخشیش حالت شاید فرهنگی داره، یعنی خود اجتماع با توجه به این که ببینه زنان شایسته‌ای حضور دارن، خب طبیعتاً از اونها استفاده خواهد کرد. بخشیش هم پست‌های مربوط به اموری هست که با ولایت به نوعی مرتبط میشن که اونها ظاهراً مذاق شارع بر دامن زدن به حضور زنان نبوده و نیست. یعنی فیلسوفان سیاسی ما هم تا جایی که من الان در خاطر دارم البته خیلی خیلی که چه عرض کنم کم هم وارد این بحث نشدن، یعنی وقتی مثلا میخواستن شرایط رؤسای مدینه فاضله رو بگن قید مرد بودن رو نیاوردن، ولی شاید کسی بگه که از نظر اونها مفروض این بوده که مرد باشه، مثلا برخلاف فقها که فقها در بحث هاشون که برای ولایت که ذکر میکنن، حالا چه در سطح در واقع معصومین چه در سطح غیر معصومین، غالبا به شرط رجال و رجل بودن اشاره میکنن، غیر از حضرت امام که البته در بحث شرایط ولایت فقیه فقط بحث عدالت و علم و عدالت رو ذکر کرده، صحبتی از مرد بودن نکرده. ولی خب در یه جای دیگری که در همین متنی هم که گفتم آمده فرمایش حضرت امام، در یه جای دیگری جمله ای دارن که بر اساس اون جمله فرمایششون این هست که زنان نمیتوانند عهده‌دار مناسبی بشند که اون مناسب لازمه در واقع ولایت داشتن هست، یک همچین مطلبی از ایشون نقل شده. ولی خب عرض کردم در همون دوره خود مدیریت و رهبری حضرت امام ببینیم که زنان به برخی از مناسب مثلا وارد میشن و یا ایشون هم مخالفتی نمیکنه، یا در اون هیئتی که مثلا برای ارائه پیام ایشون به گورباچوف رفتن مثلا یک خانم هم میبینیم حضور داره. اگه مطلب
خیلی ممنون جناب استاد.
بله، از محضرتون من خداحافظی کنم.